امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن، بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند، تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر، این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. میرسد قصه به آنجا که علی دلتنگ است، میفروشد زرهی را که رفیق جنگ است. چه نیازی دگر این مرد به جوشن دارد، این یکاد از نفس فاطمه برتن دارد. خبر از شوق به افلاک سراسیمه رسید، تا که این نیمه توحید به آن نیمه رسید. علی و فاطمه در سایه هم فکر کنید، شانه در شانه دو تا کعبه یک دست سفید. عشق تا قبل همین واقعه مصداق نداشت، ساز و آواز خدا گوشه عشاق نداشت. کوچه آذین شده در هم همه آرام آرام، تا قدم رنجه کند فاطمه آرام آرام. فاطمه با رایحه گل آمد، ناگهان شعر حماسی به تغزل آمد، آسمان با نفسش رنگ دگر پیدا کرد، دست او پیرهن نو به تن دنیا کرد. ابر مهریه او بود که باران آمد، نفس فاطمه فرمود که باران آمد. ناگهان پنجره‌ای رو به تماشا با شد، هر کجا قافیه یا فاطمت و زهرا شد. مثنوی نام تو را برده تلاطم دارد، چادرت را بتکان قصد تیمم دارد. سلام میکنم محضر عزیزانم، خانم ها و آقایان، امروز خیلی مبارکتون. سال روز این پیوند آسمانی، رسیدن دو دریا به هم، انشالله بر همتون مبارک و مهنا باشه و بهترین ها نصیبتون. حاج آقای آبدینی سلام علیکم، عیدتون مبارک و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز. بنده هم تبریک عرض میکنم ورود به ماه ذیحجه، روز اول ماه ذیحجه و ازدواج بزرگترین، عاشقترین، عظیمترین ازدواجی که میشده در عالم عاشقانه ترین ازدواج شکل بگیره، دو نور تام الهی حضرت زهرا سلام الله علیه و امیرالمومنین علیه السلام مبارک باشه بر همه بینندگان.
چه ازدواج پربرکتی،
با برکتی، بی‌نظیرترین ازدواجی که از جهات برکت وجودی که در عالم ایجاد شده. و این شعر شما هم که از مصادیق خیلی زیبایی رو تبیین کرد در رابطه با این ازدواج، احسن به شما و شاعرش آقای برقعی عزیز.
بله، خدا انشالله،
انشالله خدا حفظشون بکنه، برکت به زندگیتون بیشتر.
حالتون چطوره؟
الحمدلله،
خوشحالیم خدمتتون هستیم. الهی که به حق امروز همه جوانهامون عاقبت به خیر بشن
انشالله،
اونایی که امروز سال روز ازدواجشونه یا قراره که ازدواج بکنن، الهی که زیر سایه امیرالمومنین و حضرت زهرا خوشبخت بشن. این دعای ماست برای تک تک اونها. شما هم انشالله برای ما دعا بکنید. دهه اول ماه ذی‌الحجه خودش بسیار بسیار پرفضیلته. به رسم همه ایام الله و این ایامی که ما خدمتون بودیم و از مراقبات این ایام شنیدیم، امروز هم مشتاقیم که مقدمه شما این نکات باشه و انشالله وارد بحث
بشه. انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله اون جایزه ما و هدیه ما در این روز از جانب خدای سبحان فرج امام زمانمون باشه.
الهی آمین.
و به رسم این که بالاخره در این عروسی ها و این ایام مبارک هدایایی داده می شود، انشالله خدای سبحان بالاترین هدیه، اولین هدیه رو برای همه ما که مؤمنان و اهل ولایت هستیم و این خوشی برای ما هستش که این دو نور مطلق الهی به هم رسیدن و نتیجهش انواری است که از اینها محقق می شود. 11 نور مبارک، 11 به اصطلاح آخرین این نورها امام زمان است که ما همه منتظر او هستیم. انشالله چشم ما به جمال اون منتظرمون خلاصه،
انشالله این چشم راهی تمام بشه.
انشالله هدیه این ازدواج انشالله امسال چشم ما روشن بشه به فرج امام زمان و همه مؤمنان دلشون خنک شه با دیدن ولیشون و از این دلتنگی به دران و بتونن خلاصه وظیفه‌شون رو بهتر از گذشته با بودن امامشون انشالله انجام بدن.
و الهی که طعم شادی واقعی رو هممون بچشیم انشاءالله، اون شادی عمیق. خب از ایام معلومات برای ما بگید. این ایام که بسیار پرفضیله
است که همون جوری که در آیه قرآن می فرماید لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، یک مواعده 30 روزه داشتیم که وواعدنا موسی 30 لیلا، که این 30 شب رو خدای سبحان مواعده داشت با موسی کلیم، اما بعد از این 10 شب رو خدا اضافه کرد. یعنی مثل این میمونه که این 30 شب لهم ما یشاؤون فیهاست، اینی بوده که اراده انسان ها اون چی که میخواد در بهش هست. این 30 شب موسی کلیم علیه السلام با خدا وعده کردن با هم، مواعده است دو طرف اینیه که بره به در حقیقت میقات رب. ولی این 10 شب رو خدا از باب لدینا مزید، که خدا گاهی یه چیزی رو اضافه میکند دیگه، اون نمیدونیم ما چه بهره ایست، چه عظمتی است که دیگه به اراده من، به توان من، به حد من، به اینا محدود نیست. لذا این 10 شب، 10 شب بعدی که این 10 شب ذی‌الحجه است که الان رسیدیم و از دیشب آغاز شده، این لدینا مزید است که خدا اضافه است که خدا خودش کرده. مثل که میگه شما اینایی که میفهمید ایناست میخواید، اما من یه چیزی فوق فهم شما براتون قرار دادم، اونم خدا قرار بده فوق فهم ما از جانب کرمش، از جانب اون رحمتش. حالا باید ببینیم اون چقدر عظمت پیدا میکند. این 10 شب برای حقیقتش برای اولیاء الهی است، حقیقتش برای اولیاء الهی است. این 10 شب یه مثلا اضافه است که خدا براشون کرده پس از اون 30 روز. اما ما هم به قدری که خودمون رو نزدیک کنیم، شبیه کنیم، تقاضا داشته باشیم بخواهیم به همین مقداری که طلب برامون ایجاد بشه ما رو هم در حقیقت در این ده شب راه میدن، ما رو هم در این ایام راه میدن. به تعبیری که مرحوم امیر جواد آقای ملکی تبریزی دارن این است که این ده روز که اونچنان که در روایت وارد شده به نحوی از ایام ماه مبارک رمضان افضل است، روایاتی که وارد شده. بعد ایشون جمعش میکند، چطور میشه که در اونجا گفتن که این افضل شهور است؟ میفرماید اون افضل شهور است به لحاظ اطلاقش، اما ماه ذیحجه و این دهش و بعد ایام مثل 18 ذیحجه که روز قدیر است، این افضل ایام است به نحو این که اون غایت کل در این محقق می شود. و لذا در این ماه ذیحجه از ابتدا تا انتهاش که ما روز قدیر رو داریم، روز مباهله رو داریم، روز عرفه رو داریم، ایام مختلف سوره نزول حل عطا رو داریم، اون به اصطلاح سد ابواب رو داریم و خیلی مناسبت های
حاتم بخشی
امیرالمومنین علیه السلام رو داریم که ابواب عظیمی از ابواب ولایت در این ماه ذیحجه،
همین ازدواج حضرت زهرا،
ازدواج که در آغازش اون تلیعش اصلا ورودش با این محقق می شود، حتی توی به اصطلاح نسبت به گذشته تولد حضرت ابراهیم در امروز واقع شده که اینم خودش یه زیبایی دارد که ابراهیم مبدع همه انبیاء، ابراهیمی، اسماعیلی و اسحاقی و یعقوبی، همه این انبیاء متصلن به ابراهیم خلیل سلام الله علیه. و ما باور داریم که این مناسبت ها اتفاقی نیست که اتفاقا در این روز واقع شد، بلکه اون چه که نقشه الهی است همش مطابق با یک قاعده و یک طراحی عظیم شکل گرفته. و لذا این که تو این ماه بیش از 23-24 واقعه ولایی عظیم درش واقع شده نشون میده این ماه علاوه بر این که ادعیه توحیدی که درش آمده خیلی عظیم و بی نظیره، اون نگاه ولایی هم در اینجا چی هستش؟ بسیار اشباع شده که کأنهو هر روزی ما رو چند مناسبت ولایی در خودش میخواد جذب کنه و به باطن عالم ببره و بکشونه زیر سایه ولایت و تحت ولایت. اگر ما حواسمون باشه نسبت به ایام و مراقبات این ایام و از این ماه، چه عید قربانش، چه در حقیقت
روز
ایام روز عرفش، روز ترویهش، ببینید این ایامیست که همه حجی که تو تمام ادیان قرار داده شده تو این ایام شکل میگیرد، که از روز ترویه که احرام حج رو میبندن که هشتم ذیحجه است تا 12-13 که ایام تشریق باشد، این همه اون عالی ترین رسیدن انسان ها به خدای سبحان در ایام حج اینجا آماده میشه. و بعد از این آمادگی است که جریان قدیر شکل میگیرد. لذا جریان قدیر در حجۃ الوداع پس از این آمادگی که طهارت انفس ایجاد شد لایق میشن، لایق میشن که مرتبط با ولایت بشن. تبتم فتخلوها خالدینه، اول طیب بشن بعد داخل بشن. لذا این ایام حج و ایام ذیحجه و مراقباتش، چه برای اونهایی که اونجا هستن، چه برای این که اینجا هستن و حسرتش رو و مراقباتش رو دارن، این تبتمه. بعد آم تبتم یعنی پاک شدن، طاهر شدن، طیب شدن. این آمادگی نتیجهش این می شود که انسان وارد قدیر می شود. قدیر واقعی در تاریخ فقط نیست، علاوه بر این که اون هست، هر ساله این امکان پذیره و بلکه هر روزه این امکان پذیره، هر لحظه این امکان پذیره. لذا هر قدری ما به طهارت برسیم مرتبط با قدیر و ولایت می شویم. این نگاه رو اگر پیدا کردیم، اون موقع در مراقباتی که خدا ما رو به ولایت برساند، مراقباتش رو محقق میکنیم که تو این ایام به اون طهارت برسیم تا به اون در حقیقت چیه؟ تا به اون ورودمون اذن بدن به ما که روز قدیر بر ولایت وارد بشویم و انشاءالله حقیقت ولایت در دل ما جا بگیرد، که قلب المؤمنه عرش الرحمن است و این عرش، عرش ولایت الهی است و عرش ولایت اولیاء الهی است.
و شاید حالا جدای از این خوشبال حاجیایی که الان هستن در مدینه و مکه مکرمه حتما برای ما هم دعا بکنن، این اعمالی که در این ماه برای ما وارد شده در واقع شاید بخشیش به خاطر بهره‌مندی از این همه فضیلته.
همین فضیلته. لذا این نمازی هم که در این ایام ده شب وارد شده که به اصطلاح دو رکعت نماز با خواندن اون آیه بعد از حمد و سوره که وواعدنا موسی 30 لیله که اصل میقات است.
و اصل اتممناها به عشر.
اتممناها به عشر. فتم میقات ربی 40 لیله. این در حقیقت مواعده رو خدای سبحان برای همه ما یه دعوت عام می کرده. موسای کریم به نمایندگی از ما همه ما به این به سلامی قاد دعوت شد و بعد خدا این رو تابلو کرد، بیان کرد، اختصاص نداشت، لذا همه ما رو دعوت کردن. و به مقداری که ما مثل موسای کلیم تو این میقات توجهمون مراقبمون باشه، به طوری که در روایت دارد که موسی در این 40 روز نخورد، نه آشامید، نه خوابید، اینقدر شوق وجودش نسبت به خدای سبحان در یه جذبه بود. ما اون توان رو قطعا نداریم و از ما هم نخواستن، اما به قدری که انسان میتواند خودشو متشبه بکنه به این اولیا، عرض کردم این مربوط به اولیاست، اما ما هم به قدر تشبه میتونیم بهره‌مند باشیم. حالا مرحوم امامزاده آقای ملکی تبریزی در این کتاب شریف المراقبات نکات زیادی رو فرمودن، از جمله همین بودش که تکلف در تشبه، خودمون رو به اصطلاح به زحمت بندازیم
که
شبیه بشیم به اولیاش، که این نزدیک شدن به اولیا بهره‌مندی مانند اولیا رو در پی داره. اولیاش حضرات معصومین هستن، ولایت هست در این ما، اینا اهل این ما هستن و ما به قدر شباهت میتونیم از ولایتشون بهره‌مند باشیم. بعد ایشون میفرمایند که پس حواسمون باشه که مراتب ذکر رو داشته باشیم. ذکر گاهی لفظی و زبانی است، گاهی ذکر خیالی است، انسان حواسش رو از غیر منصرف میکند، گاهی زبانشه، گاهی حواسش منصرفه، گاهی عقلش هم، یعنی تمام توجهش. لذا تعبیر ایشون این است که دقت بکنیم که تمام ان تکونه، تمام الذکر ان تکونه به عقلک و روحک و قلبک و قالبک ذاکرن لله، همش ذاکر
تمام وجوده.
فا این لکل منها ذکرن خاصه، هر کدوم یه ذکری داره که انسان شده گاهی از لحظات وقتش رو به این ذاکریت تمام، بعد نماز، حین نماز، قبل نماز سعی بکنه که این ذاکر بودن رو در این اوقات به خصوص بیشتر داشته باشه. به خصوص ایشون میفرماید که خدا به ما اذن داده، اذن خودش یک دعوت عام است در این ما، و لذا بعد از این که این دعوت عام و اذن رو داده سعی کنیم توجه به این اذن داشته باشیم، با نگاهی که این اذن داره لذا نگاهی ماشه که خدایا ما اذن بالاتر میخوایم، افضل ما اذنت رو به ما بده، بهترین اذنی که به اولیاء دادی برای دخول، چون به مقداری که انسان بهتر داخل بشود بهتر بهره‌مند میشود. لذا سعی بکنیم امروز روز اوله بهترین ورود رو به این ماه داشته باشیم با مراقبه کامل. البته خوشا به حال اون کسانی که امروز رو روزه دارن، که خیلی تأکید شده که شاید مطابق 60 سال خلاصه عبادت و روزه در غیر این روز محسوب می شود، و همچنین در حقیقت تعبیراتی که روایاتی که آمده که عمل در این ایام به اصطلاح بی‌نظیر است در اون چه که محبت خدا رو به سمت انسان می جوشاند، عمل صالح در این ایام، هر کاری هر چیزی در این رو، به خصوص اگر که اعمال انسان یک نحوه ارتباطی با مقام ولایت پیدا بکند، این دیگه نور علا نور می شود که در روایت دارد گاهی هزار هزار برابر اثر میگذاره نسبت به ایام دیگری که در این چه که در راه ولایت باشد. خب ایشون می فرماید از جمله اون چه که در روز اول بوده، یکیشم بحث در حقیقت چی هستش؟ اون نزول سوره براءت بود که ابتداعا دیگران خواستن اون رو برسونن، اما پیغمبر اکرم فرمودن که یا علی تو باید بری، یا خودم باید برم، یا شخصی که از خود من باشد. تا اونجا دارد که لا یؤدیها عنک الا انت، خدا خطاب کرد لا یؤدی سوره براءت را عنک الا انت او رجل منک، یا خودت یا یکی که از توه منا باشد. لذا حضرت و فرستاد و مأموریت و تحویل گرفت و خود امیرالمومنین علیه السلام سوره براءت رو به مشرکین مکه ابلاغ کردن. اینم خلاصه یکی از فضائل دیگر این روز است. که خب دیگه حالا ذکر حضرت عیسی علیه السلام که اون به اصطلاح در پنج دعای خطیه این رو خیلی سفارش کردن و اون نتیجه‌ای که برای این ذکر هستش اون چنان عظیمه که دوستان رجوع میکنن و انشالله خدای سبحان ما رو در این ماه وارد بکنه. خیلی نکات زیبا هستش، ولی خب دیگه حالا دوستان انشالله رجوع
حالا ما سعی میکنیم اعمال و مراقبت‌هایی که حالا متناسب با نیاز مخاطبین عزیزمون هست عزیزانمون در کانال قرار بدن. کانال ما در بله هم راه اندازی شده و افتتاح شده، میتونید مراجعه بکنید و البته در سروش و ایتا و یا به سایت ما انشالله که ما را هم تو این ایام خاص دعا بکنید برای مشارکت در قربانی هم اول ماه ذی‌الحجه. ماه بزرگی است
و خودش ماه قربانیه.
بله عید قربان داریم، عید قدیر داریم، امیدوارم قربانی این ماه با شکوه هرچه تمامتر اتفاق بیافته. برای سلامتی همه مردم عزیزمون هم دعا خواهیم کرد. سلامون علی موسی و هارون.
احسنتون. سلام میکنیم، سلامون علی موسی و هارون، و اینا رو باور داریم که اون حقایق نوریه توجه میکنن به ما و حیات دارن و توجه حیات دارن، نه اینکه از دنیا نرفتن، از دنیا رفتن اما اشراف دارن، چنانچه حضرات معصومین اشراف دارن، انبیا اشراف دارن، شهدا اشراف دارن، مؤمنان خوب اشراف دارن و لذا اثرگذارن. لذا کسانی که نزدیکانشون از مؤمنان از دنیا رفتن بدانن که ارتباط با اونها امکان پذیر است. یک طرفش که قطعی است، از اون طرف به این طرف قطعی است، ولی از این طرف به اون طرف هم امکان پذیر هست که ببینند آثار اون نتیجه‌ای که اونها دخالت کردن. دیگه حالا وقتی میرسه نوبت به رسول اولوالعزمی مثل حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام و حضرت هارون برادر موسی علیه السلام، اینجاها عظیم‌تر خودش را آشکار میکنند که اینا شؤون پیغمبر اکرم و امیر مؤمنان علیهم السلام هستن. خب ما بحثی که داشتیم این بودش که خدای سبحان یه طراحی عظیمی در عالم کرده که اون طراحی عظیمش به این صورت بود که همه موجودات عالم اعطا کل شیء خلقه ثم
هدا،
همه در یک مسیر کمالی هستن، دارن میرن به سوی خدا، همه دارن میرن، شتابان هم دارن میرن. ما الان خودمون روی سیاره زمین که قرار گرفتیم، سرعت این سیاره در حرکت خیلی زیاده، یعنی به طوری است که اگر ما اون نسبتی رو که تو نظام این جاذبه و این حرکت این قرار بر ما قرار ندادن، ما سرعت رو فقط میدیدیم، برامون حیرت آور بود که چطور با آرامش ما اینجور نشستیم ایستادیم
انگار نه انگار.
حرکت میکنیم بند. انگار نه انگار، هم به دور خودش میچرخ زمین،
هم
به دور خورشید. اینا همه شتابان حرکت کردن به سوی خداست، هر جایی به چیزی، اینم یه نوعشه، فقط هم این نیست، بلکه همه موجودات از درونی ترین لایه‌های وجودشون، نه فقط حرکت بیرونی، چون خدا در سمت و سوی نیست که بگیم که این داره به اون سمت میره به سمت خدا میره، بلکه اینما تولو، هر جا رو کنیم اونجا به خدا رو کردیم. لذا میگه اگر تعبیر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که لو دلیتم به حبل الی الارضین السفلی، اگر کسی بتونه یه حبلی رو، ریسمانی رو به پایین ترین نقطه زمین هم برسونه، اونجا اونم لهبت علی الله، اون هم بر خدا هبوط کرده، نه اینکه خدا در آسمان باشد. یه کسی داشت عبور میکرد، امیر مؤمنان اسلام پشت سرش داشت میرفت، اون نمیدونست، بعد اونجا داشت قسم میخورد به خدایی که در پس و ورای آسمان ها قرار داره، بعد حضرت زد روشونش، چی میگی؟ این چه قسمی است که میخوری که خدایی که در پس آسمان ها قرار داره؟ این قسم خلاصه گفت بس کفاره این قسم چی؟ گفت کفارش این است که معرفت پیدا بکنی به خدا،
همه
که خدا
جا
همه جا هست،
بالا پایین،
که اگر انسان گاهی دستش رو میگذاره روی زمین، این رو به خداست، گاهی دستش رو میگیره رو به آسمان، رو به خداست، گاهی دستش رو انداخته در نماز، اینا در حالت و نماز دیگه، گاهی دستش در حال رکوعه، همه رو به خداست، یعنی این دست دائما داره میخواد، این کف دست گاهی رو به زمین است، گاهی رو به آسمان است، گاهی روی پاست، گاهی هر حالتی که دارد در حال تقاضاست، در حال تقاضاست، در حال خواستن است. این خیلی زیباست که آدم امس بگیرد که خدای سبحان هر جا که انسان رو بکند رو به خدا کرده، منتها این رو به خدا کردن منافات ندارد با اینکه به ما فرمودن رو به قبله بکنید، نمازتون رو به قبله باشد. این یه توجه و عبادت تن هم هست که تن هم باید بداند که این هم عبادتی دارد که باید رو به این سمت بکند، اینم زیباست،
جزء مناسک ماست و این
بله و این اصلا خودش. انسان جامع وجودش بله. اون روحشه که خودش مکان ندارد، لذا چون لا مکان است با خدای لا مکان مرتبط است، اما چون مکان دارد باید به وجهی از خدا که مکان اون وجه رو تعیین میکند مثل کعبه رو به اونجا بکند که این هم بهرمند از ارتباط با وجه الله باشد. خب داشتیم این عرض میکردیم که همه هستی
به سمت خدا،
به سمت خدا دارن حرکت میکنن، شتابان هم سرعتشون هم بی حد است، نه سرعت ظاهری فقط، اینم از جملشه، همه شتابان دارن به سوی خدا میرن
و بیتاب و بیقرار
هستن، سرگشته چو پرگار پدیدارنده خود را طلبکار. همه دنبال خدا، همه به دنبال امیدوند، نوز کجا میرسد کهنه کجا میرود، گرنه ورای نظر عالم بی منتهاست، میاد و میره، از اونجا میاد به اون سمت میره، دائما داره تنزل پیدا میکند و بر میگردد. خب با این نگاه انبیاء گرامی هم در این سیر مردم رو با نظام تشریع و هدایت تشریعی انسانها رو دارن سیر میدن، یعنی ما علاوه بر اون چیزی که همه هستی هدایت به سوی خدا دارن، ما هم اون رو داریم، علاوه بر اون انسانها یه مسیر علاهده‌ای هم در سرعت سیر دارن که با انتخاب و علم خودشون این مسیر رو حرکت رو تشدید میکنن، شدت میدن تو حرکتشون، و بقیه موجودات به واسطه انسان این سیر سریع رو پیدا میکنند، که تعبیری که خیلی زیباست که وقتی ملائکه از خدا سوال کردند، که وقتی خدا فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، ملائکه سوال کردن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، میخوای کسی رو بذاری که سفک دم و خون ریزی دارد، فساد دارد، اونجا دارد که خدای سبحانه اینی علام و لا تعلمو، من چیزی میدونم شما نمیدونید. بعد اونا وقتی که فهمیدند که این سوالشون که استیضاح بود و سوال خدا بود که چی میشه، چه جوری حل میشه، وقتی خدا این رو فرمود اینا لازو بالعرش، از این که چرا همین سوال، بعد اونجا بعضی در حقیقت نقل ها استفاده میشه لازو بالعرش، اون وقت با این نگاه که قلب المؤمنه عرش الرحمانه، لازو بالعرش یعنی اینا لازو به مقام انسان کامل، پناه بردن به انسان، و در لذا سجده این است، سجده همون لازو بالعرش است، پناه بردن به عرش که عرش عرش علم است و انسان مظهر اسم است، علم آدم الاسما، مظهر علم الهی انسان است، و لازو بالعرش لازو به علم، لازو به علم، علم مظهرش هم چیه؟ انسان، لذا شدن در خدمت انسان، سجده یعنی طاعت و خدمت و محبت انسان شد وظیفه اینها،
انسان نه که من،
نه انسان یعنی حقیقت انسانها،
انسان
همه
کامل.
انسانها لایق این شدن، استعداد
این ظرفیت،
اما انسانهای کامل این محقق شد در درونشون و این استعداد همه دارن، اما استعداد برای در حقیقت انسانهای کامل تحقق و فعلیت و این خدمت محققه، لذا انبیاء گرامی کسانی هستند که ملائکه لازو به اونها پناه بردن، پناه بردن به اونها و در خدمت اونها قرار گرفتن و همه هدایتگری اونها، همه اسباب عالم در خدمت اون هدایتگری قرار میگیره، منتها قرار بر این است که انسان با اختیارش به این هدایت برسه، نه با جبر، و الا اگر قرار بر اختیار نبود همه عالم به حقیقت انسان کامل، به دنبال انسان کامل حرکت جبری محقق میشد، اما این کمال نیست، این کمال برای انسان این است که با اختیارش باشه. خب این جریان رو عرض کردیم، همه اون وقت تو این جریان اون چه که به عنوان مقدمه عالم شکل گرفته که از ابتدای عالم همه مقدمه است برای اون نتیجه، آخرین مراحل کمالی، آخرین مراحل کمالی همه قبلی ها رو دارد، همه قبلی ها رو دارد به اضافه، همه رو دارد، یعنی تمام اونها مقدمه بودن، مقدمه بودن، مقدمه بودن تا برسونن به اونجا، لذا تمام وقایع عالم تکرار خواهد شد در اونجا، چون این مقدمات باید اونجا باشد به اضافه. به این جهت اونچه که در تاریخ انبیا آمده همه در زمان ظهور، در زمان دولت پیغمبر اکرم تا ظهور تکرار می شود. از جمله اینها که خیلی عظیم بود جریان حضرت موسی و حضرت هارون بود، باید ببینیم تک تک وقایعی که قرآن کریم ذکر میکنن و در روایات عظیم ما ذکر شده آمده، نقششون در آخر زمان چیست، چه نقشی رو میخوان نشون بدن که اصل این برنامه مربوط به اونجاست. یعنی حقیقت امام رحمت الله علیه در کتاب آداب و سراد یه بحثی دارن، فرمان الفاظ وضع شدن برای ارواح معانی، نه اون معنایی که ما میشناسیم. مثلا میگن، وقتی میگن که چراغ، این چراغ ممکنه در اون ابتدایی که چراغ رو میشناختن یه چراغ مثلا شمعی باشد، بعدا ممکنه یه چراغ مثلا پیسوزی باشد، بعد یه چراغ نفتی باشد، همینا چراغ صدق میکنه براش، همه صادقه، درسته؟ تا میرسه به این لامپ ها و مهتابی های امروزی که با الکتریسته، تا میرسه به برق های پلاسما، چیزهای پلاسمایی، نورهای پلاسما، تا میرسه به بالاتر از این هر چیزی که امکان پذیر باشد، همینا مصباح ذکر میشود و چراغ برای اونها صدق میکنه، تا جایی برسد که حقیقت نورانیت که از او متشعشعه و از او صادره، اونم حقیقتی است که داره. لذا میگیم که حضرات انبیا مصباحند، چراغند، درسته؟ اینم صد. بعد امام این نکته رو فرمود که اولا و به ذات حقیقت لامپ و چراغ و مصباح، مصباح که اون بر انبیا صد اونها چون تامن، بعد بر بقیه، بر بقیه مراتب، نه اول اون بوده بعدن اینا. اصل این حقیقت به اون مرتبه تام ذکر میکنه،
نه در واقع سرچشمه اونجاست،
سرچشمه اونجاست. لذا در قرآن کریم روایات داریم که این نکته خیلی زیباست، که در روایات داریم که تمام اون چی که در قرآن آمده یا در مورد ماست یا در مورد دشمنان ماست، حضرات فرمودن. چرا؟ چون اگه در مورد انبیا آمده، حقیقت انبیا مصداق تامشون میشن حضرات، و اولا و به ذات برای اینهاست و بعد بر اونها. خیلی زیباستا میفرمایند گاهی قرآن چهار قسم آمده، چهار قسمت دارد. یه قسمتی مربوط به اصطلاح انسان‌های صالح هست که این مایی، انسان‌های صالح مایی، هر کی باشه میخواد آدم سلام الله علیه ذکر بشود، در این که بر آدم صدق میکند، ولی مصداق تامش حضراتن، چون این از او قویتر همون صفت رو دارد.
بله.
لذا اگر اونجا کمال آدم مورد نظر است، این کمال در مثلا حضرات حضرت ختمی و اوصیاش به نحو اتم اونجا آشکار است، لذا اون کمال در اینجا بهتر صدق میکنه و اصل این است. همینجور همه انبیا این مسئله که فرماید یکیش در مورد ماست، یکیش قسمت هایی که در مورد دشمنان انبیا، در مورد دشمنان ماست، و اون جاهاییش که گاهی احکام و فرائض و سنن است، اون دو قسم دیگرش میشه سنن و فرائض، که اون سنن و فرائض بعد تو روایت دیگری میفرماید سنن و فرائض هم مایی، اون چه که به عنوان سنن و فرائض ذکر میشود مایی. با این نگاه همه قرآن در مورد اهل بیت و دشمنان اهل بیت، و روایات زیادی همینها رو تطبیق داده، گفته مثلا اینجا که این مسئله آمده در مورد مؤمنان، این امام است، اونجا که در مورد فلان نبی است، امام است، اینجا که در رابطه با این مسئله دشمنان اهل، دشمنان امام. این خیلی درست، این خیلی زیبا میشه. یعنی ما داریم قرآن میخونیم در اینی که داریم سرگذشته انبیا و دشمنانشون رو، احکام و حسنات و اعمال صالح و اون اصلا حسن، همینا رو میبینیم، داریم سیر در وجود حضرات معصومین.
این همون تعبیل و لایه های دیگه آیات نورانی قرآن.
بعد می فرماید تعبیر بعضی روایات این است که قرآن ظاهری دارد، باطنی دارد. ظاهرش همونی است که شما تو نگاه اول می بینید، در مورد حضرت موسی است، در مورد حضرت هارون است، در مورد این عمل صالح است، در مورد اون شخص به اصطلاح فاسق است، در مورد یه عمل سیء میگه ظاهر تر بشین، اما باطنش ما این نسبت به اون چی که صالح است و خوب است و صالحین است، باطنش ما این، و اون چی که شر است و بد است و قبیح است، دشمنان ما، این باطن همونا. این باطن یعنی صدق مرتبه بالاتر، نگاه عمیق‌تر. این همون نگاهی است که یه مرتبه از نگاه خضری است، که از این ظاهر به یه مرتبه عمیق‌تر نگاه می‌شود، یه از دریچه دیگری، عالم دیگری به همین نگاه می‌شود. اینم در لذا جریان حضرت موسی و هارون یه نگاه ظاهری دارد. تنها مأموریتی که با این قابل صدق است، به خصوص این ماه، ماه ولایت است، با این رو بالاخره ما هم ورودمون رو با همین نگاه، جریان حضرت موسی و هارون جریانی است که تکرارش در کل تاریخ بشریتی که قرآن ذکر کرده بی‌نظیر است، مگر تو جریان امیر مؤمنان علیه السلام با پیغمبر اکرم.
چه جالب
که انت منی به منزلت هارون من موسی، اون وقت نه یه بار این رو فرموده باشه. اگر وقایعی که من فقط تعدادش رو نوشتم اینجا به کرات در وقایع مختلف، یعنی هر جایی که واقعی اتفاق افتاده، میبینید پیغمبر اکرم این تعبیر رو و این تشبیه رو، حدیث منزلت رو به کار برده. درسته که شاید مشهورترینش در جنگ تبوک است که پیغمبر برای حرکت به سمت جنگ با رومیان حرکت کردن و امیرالمومنین رو گذاشتن و حضرت اونجا یه قدری براشون سخت بود که جنگ و حضرت نباشه، چون همیشه همه جنگ ها رو بوده. بعد اونجا حضرت با توجه به نفاقی که در جامعه مدینه شدید بود و پیغمبر اکرم میدانست کسی از عهده این نفاق بر نمیاد مگر یا خودش باشد یا یکی مانند خودش، چنانچه جریان همین رساندن سوره براءت رو هم، کی میتونه مظهر براءت الهی باشد؟ کی میتونه مظهر براءت الهی باشد؟ همچنان که کی میتونه مظهر محبت الهی باشد غیر امیرالمومنین علیه السلام؟ تمام محبت خدا رو امیرالمومنین آشکار کرد، همچنان که تمام بغض خدا رو امیرالمومنین آشکار کرد. لذا تعبیر این بودش که من خود حضرت زهرا سلامتون خود ببرم، امیرالمومنین خود تو دهان اژدهاهای قریش مینداخت و باکی نداشت، چون تمام غضب الهی رو حضرت آشکار کرد، همچنان که تمام محبت و مهر خدا رو حضرت آشکار کرد. این نگاه تو جریان سوره براءت هم ابلاغش یه همچین عظمتی رو میخواست، تا لذا به غیر از او که یا باید خودم باشم یا از کسی مان. تو جریان حدیث منزلت هم همین بیان است که میفرماید که یا علی، خلاصه نمیخوای انتمنی به منزلت هارون من موسی؟ تو اینجا همونجور که موسی وقتی خواست بره برای میقات اونجا هارون رو خلیفه خودش قرار داد، من تو رو این خلیفه خودم قرار دادم. ببینید پیغمبر اکرم موارد مکرری نبودن در مدینه و کسی رو به جای خودشون میگذاشتن، اما هیچگاه در مورد کسی این تعبیر رو نداره که تو خلیفه من باشی. دقت نکنید بند. این شباهت با بقیه نیست، این جریانیست که تو جریان قرآن این حقیقت تثبیت شده که با اون مقدماتی که جلسه گذشته عرض کردیم که موسی کلیم وقتی رسالت به سمتش شکل گرفت از جانب خدا و مبعوث شد، اولین تقاضای موسی کلیم این است که ما هارون رو در امر من اشرک فی امری هارون اخی اشتد بهی ازری و اشرک فی امری، این رو شریک امر من قرار بده. امری حقیقتی نیست که غیر معصوم درش امکان پذیر باشد، همچنان که لا ینال عهدی از ظالمین، که وقتی که خدای سبحان خطاب به ابراهیم خلیل فرمود که و من ذریتی، وقتی امامش کرد گفت لا ینال عهدی از ظالمین، کسی که تو عمرش یک بار هم به گناه مبتلا شده باشد امکان ندارد که اون عهد و امر شامل او بشود.
حالا این بار عظیم رسالتی که پیغمبر رو دوششه قراره با امیرالمؤمنین در
وزیرش بار. که وزیر یعنی اون سنگینی این بار رسالت به امیرالمؤمنین علیه السلام منتقل می شود. اون وقت جریان موسی و هارون یه تفاوتی دارد، این که موسی کلیم سلام الله علیه زنده بود و هارون از دنیا رفت، لذا هارون در زمان خود حضور حضرت موسی علیه السلام وزیر موسی علیه السلام بود، اما امیرالمومنین علیه السلام هم در دوران حضور پیغمبر وزیر بود و هم پس از وفات پیغمبر این بار رو به تنهایی به دوش کشید. این بار سنگین در ادامه به دوش امیرالمومنین علیه السلام. ما نمیتونیم حقیقت مسئله این که باید اون هدایت الهیه رو عکس بکنن به تمام هستی در نظام تکوین و به نظام انسانها و موجودات مکلف در نظام تشریع، رساندن اینها و خلیفه خدا شدن در نظام تکوین و نظام تشریع چقدر. من فقط یاد این رو عرض بکنم، بد نیستش به عنوان یه مثال، زمان جنگ که بودش یکی از دوستان ما خدمت این جعفر آقای مجتهدی که رحمت الله علیه شیخ جعفر اون زاهد بزرگ خلاصه واصل رسیده بودن، میخواستن خداحافظی بکنن برای رفتن به جبهه، بعد مدتی که شاید 3 ماه بعد آمده بودن خدمت ایشون دوباره رفته بود، ایشون فرموده بود فلانی تو فلان واقعه و فلان واقعه یکی یکی وقایعی رو که برای این تو این ایام پیش آمده بود ذکر میکرد، فلان واقعه فلان واقعه فلان واقعه، اونجا رسیدید، اینجا سر یه دوراهی گیر کردید، نمیدونستید مسیر از کدوم مجموع زمان این چیزا بود، وقتی که این به فکرتون افتاد از این ور برید، من بودم نشونتون دادم که از این ور برید. اونجا که هواپیما مثلا آمد بالا سرتون و مثلا شما یه چاله رو دیدید، با ماشین به سمت چاله رفتید تا از بسا تیر رسو در امان، من نشونتون دادم و وقایع دیگری رو که بعد آخرش این مهمش این بود، گفته بود فلانی من میخواستم یک نفر رو در تمام اوقاتش حفظ بکنم، چقدر سنگین بود، از اینجا منتقل شدم به این که امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف همه هستی قوامش عین سبب المتصل بین الارض و السما،
به 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 به
بکم یمسک السما ان تقع علی الارض، حافظ شمایی تو همه چیز. گفتیدم چه قدرت و توان،
چقدر باید یه وجود عظیم باشه،
این بار عظیمی که من یکی رو میخواستم، تازه ولی شده بود و از اولیاء الهی بود و این عظمت داشته، این میتونه به فهمه یه حفظ یک نفر تو تمام لحظات چقدر سختی داره، مراقبت
وقت تو عالم رو حفظ کنی،
عالم رو باید، نه فقط انسان ها، همه
عالم رو
باید. بکم یمسک و سما، به واسطه شماست که یمسک و سما انتقه علال ارض، حفظ می شود آسمان ها و زمین. این با این نگاه که جریان موسی و هارون رو با این نگاه، حالا می خواهیم چه کار بکنیم؟ بگیم که هارون می خواد وزیر موسی بشود، اون بار سنگین رسالت رو مشارک در امر، این مشارکت هم این نیست که نس کنه، چون اون نظام های این حقایق الهی بسیطه و چون بسیطه قابل نس کردن نیست. اشیاء مادی قابل نس کردنه، از عالم مادی شما بیایید بالاتر چیزی نس کردنی و تقسیم وزیر نیست. لذا اون تمام حقیقت هم به عهده موسی علیه السلام بود و تمام حقیقت و لذا همین حقیقت به عهده پیغمبر اکرم سلام الله علیه بود و همین حقیقت به عهده امیرالمومنین علیه السلام بود. لذا دارد وقتی که امیرالمومنین علیه السلام تو اون خطبه زیبا، یک دو دقیقه فرصت هست که من
بفرمایید
این روایت زیبا رو که اونجا دارد که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که چه جور پیغمبر من رو از کودکی در آغوش خودش، در بغل خودش لقمه رو، بله، در دهان من میگذاشت. این رو امیرالمومنین علیه السلام میفرماید، میفرماید که بله و قد علمتم موضع من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بالقرابه القریبه والمنزله، شما میدونید وضع من رو، وضعتنی فی هجره، من رو در دامان خودش قرار داد، و انا ولدون، من یک کودکی بودم، یزمنی الی صدره، من رو به سینش میفشرد، و یکنفنی فی فراشه، من رو در اونجای گای خودش قرار میداد، و یمسنی جسد، من به اصطلاح بدن پیغمبر رو میمکیدم، بچه دیدی بچه که بله بله. اون بوسیدنش و اون حال، و یشمنی عرفه، عرق پیغمبر رو من استشمام میکردم، بوی پیغمبر که بوی طیب بوده، نه بوی متعفن باشه، نعوذ بالله، بوی طیب بوده. بعد و کان یمزق و شی ثم یلقمنی، پیغمبر در دهان خودشون غذا رو آماده میکردن، در دهان من میگذاشتن. چقدر دهان پیغمبر که آب دهان پیغمبر میشه علمی که ینفته من الف باب و من کل باب، ینفته الف باب. این قضا فقط قضای ساده مادی نیست، امیرالمومنین اینجوری روش کرده،
میرسه به یه جایی که یا علی هرچی من میبینم تو هم میبینی،
بله دیگه دارم همین رو عرض میکنم، تا میرسه به اون جایی که ارا نور الوحی و رساله، من نور وحی و رساله، اشم ریح النبوه و لقد سمعت رنت الشیطان هین نزل الوحی علی، فقلت یا رسول الله ما ناله چیست؟ حضرت فرمودند هاز الشیطان قد آیت انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست به نبی بلکنک لوزیر، همه این بار به دوش تو هست اما تو نبی
نیستی.
انشالله خیلی نکته داشتیم برای این جریان.
آقا چقدر جالب اون نکته که شما گفتی هیچی اتفاقی نیست،
هیچی اتفاقی،
ماه ذیحجه و بله. سالروز ایام این ایام اربعین کلیمی، قصه حضرت موسی در آستانه عید قدیر، ما قصه‌مون به حضرت هارون،
میقات حضرت موسی، بعد جریان حضرت موسی و هارون، بله. وصایتش رو و این حدیث منزلت رو،
همه اینا رو به فال نیک میگیریم انشاءالله. خود امیرالمومنین هم عنایت بکنن، برای حضرت امیر صلوات بفرستیم،
اللهم صل علی
محمد و عجل فرجهم. آقا خیلی ازتون ممنونم، متشکرم، خدا انشاءالله حفظتون بکنه. خب من یادآوری بکنم باز هم قربانی ماه ذی‌الحجه رو به یمن سالروز ازدواج امیرالمومنین و حضرت زهرا علیهما السلام و ایام عید قربان و عید قدیر، شما دعوتید به قربانی ماه ذی‌الحجه. عزیزانی که میخوان در این طرح با ما همراه بشن هم میتونن عدد 14 رو به 20303 پیامک بکنن، هم به کانال ما در سروش ایتا و بله مراجعه بکنن و انشالله همراه بشیم. یه اتفاق بزرگ در
مرزه به عشق سلام و از زهر و سلام و علیه ما هم احساس میکنیم سفره پنگانی
انشالله
با همین هر چقدر که میتونیم تو قربانی شرکت کنیم
انشالله. امیدوارم این اتفاق مبارک مثل ماهای گذشتم رقم بخوره. امروز یه اتفاق مبارک دیگه رو هم دوستانمون خواهند دید. گهگاهی زوجهای جوان میان اینجا، خود از تالی حاج آقای حسینی قومی کارشناسان عزیزمون خطبه عقدشون رو میخونن. امروز گلچینی از این خطبه های عقد رو قراره در پایان برنامه تقدیمتون بکنیم. دعوت میکنم هیچ جا نرید، باشید، ببینید و انشالله لذت ببرید. صفحه 341 رو با هم تلاوت میکنیم، آیات پایانی سوره مبارکه حج، و باز میگردیم در دقایق پایانی. با احترام همراه شما و در کنار شما، بفرمایید، خواهش میکنم. صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على محمد وآل محمد. بله، ظاهرا وقت نداریم، باید خداحافظی بکنیم. حاجای عابدینی دعا بکنن در این روز بسیار عزیز و مبارک که بر همه تون باز هم مبارک باشه و انشالله خداحافظی کنیم.
انشالله خدای سبحان ازدواج برای همه جوانها رو راحت قرار بده، امکان پذیر بکنه. خیلی ها تو صف ازدواجن، چه دختر خانم ها، چه آقا پسر ها، انشالله خدای سبحان برای اینها راحت قرار بده، مسیر رو براشون ساده بکنه، امکان اشتغالشون رو که برای ازدواج امریست بالاخره همراه او باید باشه، اسکانشون رو، مسکن رو، هر کسی هر چقدر عشق و علاقه داره به حضرت زهرا و حضرت امیر علیه السلام تو مسیر تسهیل ازدواج و اشتغال و سکونت زوجهای جوان قدمی برداره.
انشاءالله
به شوق انشاءالله
امیدوارم که خداوند به دولت مردانمون هم توفیق بده که بتونن این شرایط رو تسهیل بکنن و فراهم بکنن و انشالله جوانهای ما به خونه بخت برن و خوشبخت بشن و زیر سایه امیرالمومنین و حضرت زهرا باشن. اون گلچین خطبه های عقدی که در برنامه سمت خدا عرض کردم خدمتتون رو میخوایم تقدیمتون بکنیم تا فردا و تا سلام دوباره. خیلی ازتون ممنونم.
آیا به این جانب وکالت می دهید شما رو به ازدواج دائم آقای محمد بهنام سعادتی در آورم؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خدایا قلب زوجین محترم رو نسبت به هم دیگر عطوف قرار بده.
این ازدواج رو برای زوج همراه با مهر و محبت و صفا و صمیمیت و سازش و گذشت قرار بده.
خدایا جوانهایی که عفت خودشون رو حفظ میکنن بهترین شریک زندگی رو برای اونها خودت انتخاب بفرما.